دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در 11 شهریور 1399 خورشیدی به سر میبریم و چیزی نمونده به آغاز بازگشایی مدارس. بنابر تقویم رسمی که از سوی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران اعلام شده 15 شهریور، در این باره بیشتر با شما سخن خواهیم گفت، اون هم در حال و هوایی که به هر حال همچنان کرونا سایه خودش رو از سر شهروندان ایرانی کوتاه نکرده و یکی از چالش های پیش رو همین باز شدن مدارسه. مطالب مفصل شنیدنی داریم، ولی پیش از همه اینها اجازه بدید در فرصتی که هست بریم سراغ تازه ترین خبرها و خبرها رو بشنویم با مهتاب وحیدی راد.
با سلام. نشست کمیسیون مشترک برجام امروز به ریاست نماینده اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان ایران، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. این نشست در شرایطی برگزار می شود که جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای ایران توافق کردند. بر اساس این توافق ایران داوطلبانه به آژانس اجازه داد از دو محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بازرسی کند و تسهیلات لازم برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران بر پایه پروتکل‌های آژانس را فراهم آورد. چند روز پیش از نشست کمیسیون مشترک برجام، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت که در روز 20 سپتامبر، 19 روز دیگر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باز می‌گردند. این موضع آمریکا با انتقاد دیگر اعضای برجام مواجه شده و شورای امنیت سازمان ملل نیز بازگشت تحریم‌ها را تایید نکرده است. نماینده مجلس از اهواز میگوید قرار نیست ساکنان قدیمی روستای ابوالفضل در اهواز خانه‌های خود را تخلیه کنند و ساکنان قدیمی منطقه در خانه‌هایشان باقی میمانند. او درباره برخوردهای انجام شده با ساکنان روستای ابوالفضل اهواز از مجریان این برخوردها خواست پاسخگو باشند. این نماینده مجلس همچنین اشاره کرد که هنوز معلوم نیست بنیاد مستضعفان به ساکنان قدیمی این منطقه سند می‌دهد یا خیر. 300 خانوار روستای ابوالفضل در حومه اهواز می‌گویند اسنادی دارند که نشان می‌دهد نزدیک به 40 سال است در این محل زندگی می‌کنند، اما بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین آنها معرفی کرده و مانع ارائه خدمات و کد روستایی به محل سکونتشان می‌شود. در این ارتباط نیروهای امنیتی در روزهای اخیر با ساکنان روستای ابوالفضل درگیر شدند که منجر به زخمی شدن برخی روستاییان شد. برخی گزارش‌های غیر رسمی نیز حاکی است که حدود 130 تن به محاکم قضایی احضار شدند. حسن یونسی وکیل برادران افکاری از شرکت کنندگان در اعتراض‌های مرداد 97 گفت شاهدی که نوید و وحید افکاری را در حال ارتکاب جرم قتل دیده باشد وجود ندارد و دلایل و شواهد قطعی نیز برای آنکه دادگاه به آنها استناد کند موجود نیست. وبسایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به نقل از آقای یونسی نوشته است که نوید و وحید افکاری در جریان دادگاه و رسیدگی به پروندهشان اعلام کردند که اعترافاتشان تحت فشارهای روانی و جسمی بوده است. آقای یونسی تأکید کرده که هیچ دلیل مستند دیگری غیر از اقرار متهمین در مستندات دادگاه وجود ندارد و فیلم مورد ادعای خبرگزاری میزان که متهمین را در حال ارتکاب قتل نشان می‌دهد وجود ندارد. نوید افکاری به اتهام قتل یک کارمند حراست اداره آبفا در شیراز، محاربه و شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 به 2 بار اعدام محکوم شده است. 2 برادر وی، وحید و حبیب، نیز به ترتیب به 54 سال و 27 سال زندان محکوم شدند. به گفته حسن یونسی درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده شده است. حملات هوایی دوشنبه شب اسرائیل به اهدافی نظامی در سوریه منجر به کشته شدن یک غیر نظامی سوری، 3 سرباز و 7 شبه نظامی ائتلاف خارجی در سوریه شد. دیدبان حقوق بشر سوریه پیش از این گفته بود که در این حملات 5 تن کشته شدند و شماری از شبه نظامیان تحت حمایت ایران نیز در میان کشته شدگان هستند. این سازمان که مقر آن در لندن است گفته که حملات هوایی اسرائیل به جنوب غربی دمشق و استان درعا انجام شده است. پیشتر خبرگزاری رسمی سوریه گفته بود حملات اسرائیل منجر به کشته شدن 2 سرباز و زخمی شدن 7 سرباز دیگر ارتش سوریه شده است. اسرائیل از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 میلادی بارها به مواضع شبه نظامیان حزب الله لبنان و نیروهای ایرانی حامی حکومت سوریه حمله کرده است. محمد،
سپاس از تو مهتاب که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رادیو فردا رسوندی و اجازه بدید که آغاز کنیم مجله نیمروزی رو در کنار شما. میزبان شما محمد زرقامی هستم. بشنویم با هم. راه‌های ادامه برجام را کشورهای باقی مانده در برجام و ایران در وین به بحث می‌گذارند. آن هم همزمان با ضرب العجل‌های آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های ایران در 30 شهریور ماه و پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران در پاییز امسال. نگاهی خواهیم کرد به همه‌گیری کرونا در ایران. آخرین‌ها در این باره را خواهید شنید. و این پرسش را خواهیم پرسید: چه چیزی کرونا را در ایران شعله‌ور می‌کند؟ و همچنین نگاهی خواهیم کرد به وضعیت بلاروس که همچنان در این کشور اعتراض‌ها ادامه دارد و خواهیم پرسید که نقش روسیه در آینده سیاسی الکساندر لوکاشنکو چیست؟ خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی و از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید سپاسگزاریم. اجازه بدید که یک سری بزنیم به وین، جایی که کشورهای باقی مونده در برجام و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران درباره مسیر پیشرو و راه‌های ادامه برجام در اونجا در حال گفتگو هستند. گفتگوهایی که از این ساعت تقریبا آغاز شده و احتمال داده میشه که تا بعد از ظهر امروز هم ادامه داشته باشه. هانا کاویانی نگاهی کرده به چالش هایی که ایران پیش رو داره و همچنین کشورهایی که در برجام همچنان باقی موندن.
اگرچه بسیار شکننده، اما برجام زیر سایه سنگین چالش های بین المللی همچنان به حیات خود ادامه میدهد، یا دست کم کشورهای باقی مانده در آن این زنده بودن را باور دارند و از همین رو امروز سه‌شنبه در هتل کوبورگ، ساختمانی در قلب وین که 5 سال پیش توافق اتمی در آنجا به دست آمد، گرد هم آمدند. جلسات کمیسیون مشترک بخشی از روند اجرای برجام بوده که هر 3 ماه یک بار در سطح معاونان وزیر خارجه انجام می شده و حال این بار به دلیل محدودیت‌های دوران شیوع کرونا با تأخیر جلسه دیگر برگزار می شود. جلسه‌ای که به تبع تحت شعاع رخدادهای هفته های اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد است، جایی که در آن ایالات متحده پس از رأی نیاوردن پیشنهادش برای تمدید تحریم تسلیحات ایران به سراغ فعال کردن مکانیزم ماشه رفته است، سازوکاری که میتواند به بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل بر ایران در کمتر از 20 روز دیگر منجر شود. ویژه بودن این جلسه در صحبت‌های عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم بازتاب داشت.
امیدوار هستیم که کشورهای عضو با همون موازی که در نیویورک داشتن، ما بتونیم یک بحث سازنده‌ای رو داشته باشیم در جریان کمیسیون مشترک و بتونیم جمع‌بندی بکنیم انشالله.
آنچه که عباس عراقچی به آن اشاره نمی‌کند، ماهیت اختلاف نظرهایی است که میان رویکرد سه کشور اروپایی از یک سو و روسیه و چین وجود دارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان همانند روسیه و چین فعال شدن مکانیزم ماشه توسط آمریکا را نپذیرفتند، اما به روشنی از پایان دوره تحریم تسلیحاتی ایران در 27 مهر ماه ابراز نگرانی کرده و گفتند به دنبال یافتن راه حلی دیپلماتیک در این زمینه هستند. عرصه دیگری در برجام که این اختلاف نظر در آن پررنگ است و احتمالاً بر سر میز مذاکره امروز در وین نمایان می‌شود، فعال کردن مکانیزم حل اختلاف از سوی اروپایی هاست. این کشورها پس از اینکه تهران در 5 مرحله اعلام کرد به تعهدات خود عمل نمی‌کند، این مکانیزم را فعال کردند، اما مسیر در نظر گرفته شده برای آن را هنوز پی نگرفتند. تهران آن 5 مرحله را 1 سال پس از خروج ایالات متحده از برجام آغاز کرد. روسیه و چین هم اگرچه این رویکرد را نستودند، اما بهره مند نشدن ایران از منافع اقتصادی برجام را دلیلی کافی برای چنین رویکردی از سوی تهران عنوان کرده بودند. حال همه این سرفصل‌ها به علاوه توافق اخیر ایران با آژانس که احتمالاً تنها نقطه روشن در این عرصه است، از موضوعات مذاکره و گفتگو در وین خواهد بود. اگرچه دو مقام اروپایی که هویتشان فاش نشده به خبرگزاری بلومبرگ گفتند یافتن راهی میانی برای حفظ برجام از یک سو و تمدید تحریم تسلیحاتی از سوی دیگر دشوارتر از همیشه شده است. از همین رو همین خبرگزاری با نیم نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا به موضوع نشست امروز وین پرداخته، چرا که پیش بینی می شود با انتخاب مجدد دونالد ترامپ او رویکردی متفاوت در این زمینه برگزیند و از سوی دیگر نامزد حزب دموکرات جو بایدن و همراهانش هم از بازگشت به برجام سخن گفتند.
گزارش هانا کاویانی بود از اینکه کشورهای باقی مونده در برجام و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران و عباس عراقچی که الان در وین هستند جلسه‌ای رو دارن و باید منتظر موند و دید که چه نتیجه‌ای از این جلسه حاصل خواهد شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بریم سراغ آخرین های کرونا در ایران. همونطوری که میدونید به هر حال داریم نزدیک میشیم به فصل آغاز مدارس. 15 شهریور رو وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که مدارس رو میخواد بازگشایی کنه، اما خب شیوه و ترتیبی هم براش در نظر گرفته که قطعا در این باره هم سعی میکنیم که صحبتی رو داشته باشیم با توجه به اختلافی که مجلس و وزارت آموزش و پرورش بر سر همین تاریخ هم دارند. اما در کنار اون مسئله سفرها بود، مسئله برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان بود و همه اینها وضعیت رو به گونه‌ای رقم زده که همچنان هشدارها در سطح بالا قرار دارند و همین الان گفته میشه که مثلا در پایتخت شرایط بسیار هشداردهنده است و نیازمند توجه بیشتریه در از تهران نسبت به جاهای دیگه. همراه میشیم با سپیده بهکام تا یک نگاه و مروری داشته باشیم به آخرین های کرونا در ایران و اگر که فرصت شد صحبت‌های بیشتری هم خواهیم کرد. سپیده،
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. به نکات درستی اشاره کردی. یکی از مواردی که این روزها بسیار بحث برانگیز هست بحث بازگشایی مدارس و اظهارات ضد و نقیضی که این روزها مطرح میشه. روز گذشته اعلام شد که همه مدارس 15 شهریور بازگشایی میشن به جز مدارسی که در مناطق و استانهایی که به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند. سخنگوی آموزش و پرورش هم توضیح داد که کلاس اولی و دومی ها برای اینکه بتونن ارتباط عاطفی برقرار بکنن و معلمشون رو بشناسن، 2 اول رو به مدرسه میرن در شرایطی که پروتکل های بهداشتی هم اعمال میشه. اما امروز خبرگزاری ها به نقل از وزیر آموزش و پرورش نوشتن که مدرسه در تمام روزها باید باز و فعال باشه، حتی در مناطق قرمز هم باز هست و تاکید شد بر امکان آموزش حضوری. در این حال هم گفته شد که سیم کارت های ایمن یا همون شاد به زودی بین دانش آموزان توزیع میشه، هرچند که امروز علی خامنه ای درباره آسیب های آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا هشدار داد و گفتش که این شبکه شاد خیلی اقدام خوبیه، اما آموزش مجازی نباید موجب بشه که دانش آموزان در معرض آسیب‌های به گفته او فضای مجازی و خطرات اخلاقی و اعتقادی قرار بگیرن. سیما لاری هم محمد سخنگوی وزارت بهداشت گفت که بازگشایی مدارس که قرار هستش که 15 شهریور ماه انجام بشه تصمیم ستاد ملی کرونا است و وزارت بهداشت هم تابع تصمیم این ستاد هست. در مورد دانشگاه‌ها هم گفته شد که آغاز سال تحصیلی همان 15 شهریور هست. کلاس ها در دوره کارشناسی به شکل مجازی برگزار میشه. در دوره تحصیلات تکمیلی برای دانشگاهی که امکان پذیرش حضوری هست، دانشجوها به شکل ترکیبی از حضوری و الکترونیکی کلاس هاشون رو برگزار میکنن.
سپیده، یه اشاره‌ای هم کردی به این مسئله، به هر حال نگرانی‌هایی که وجود داره جدا از مسئله آموزش و پرورش که بهش پرداختیم، ما رویدادی رو داشتیم که تعطیلی‌های پیاپی رو به همراه داشت و اون هم عزاداری امام سوم شیعیان بود و الان که می‌بینیم، نگاه می‌کنیم می‌بینیم خیلی از کارشناسا دارن میگن که باید منتظرمون تا دو سه هفته بعد که ببیشه با تاکید روی تعطیلی‌ها ببینیم چی میشه. وضعیت به چه صورتیه الان؟
محمد، نکته عجیبی که این روزها وجود داشت رویکرد دوگانه‌ای بود که مقامات در ایران داشتن نسبت به سفرهای مردمی در این ایام تعطیلات و مراسم سوگواری که برگزار شد. در ویدیوهایی که منتشر می‌شد در شبکه مجازی و گزارش‌هایی که خود خبرگزاری‌های داخلی منتشر می‌کردن، تصاویری که منتشر می‌کردن، هر دو مورد نشون می‌داد که پروتکل‌ها رعایت نمی‌شه. یعنی مردم به شدت نشون میداد که حجم قابل توجهی دارن سفر میکنن، به ویژه به استانهای شمالی که همه در شرایط هشدار و قرمز کرونا هستن، مثلا گیلان و مازندران قرمزه و بیشتر مردم به اون سمت حرکت میکردن و حتی گزارش روزنامه همشهری نشون میداد که چیزی نزدیک به 4 میلیون مسافر به دل جاده ها زدن به سمت شمال. ولی از اون سو هم ویدیوهایی می‌دیدیم که در مراسم سوگواری هم پروتکل‌ها بعضا رعایت نمیشه، خیلی ازدحام جمعیت وجود داره. اما مسئولان چیزی که ما در این روزها دیدیم فقط انتقاد کردن از سفرهای مردمی و گفتن که در روزهای آینده ما عواقب این سفرها رو خواهیم دید. ولی همه جالب این بود که از فرض کن سخنگوی وزارت بهداشت تا برسه به رئیس جمهور و امروز علی خامنه‌ای خیلی تشکر کردن از مردم و هیئت‌ها که پروتکل‌ها رو رعایت می‌کنن و خیلی زبان زده همه دنیا شده این مسئله.
سپاس از تو سپیده که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا. فقط یک مسئله میمونه که من عنوان بکنم و اون همین که طبق آخرین آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، تاکنون 376894 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و اعلام شده که ظرف 24 ساعت گذشته 101 نفر دیگر جان خودشون رو از دست دادن و به این ترتیب بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شمار جانباختگان بیماری کرونا به 21672 نفر رسیده که این آمار همونطوری که گفتم آمار رسمی هست. اما همچنان با بحث کرونا در کنار شما هستیم. خب بسیار اتفاقات خبرسازی در این مدت افتاده، اما این روزها بسیار میشنویم از مقام‌های علمی، پزشکی و حتی مقام‌های سیاسی در خصوص سفرهایی که اتفاق افتاد در این مدت و سپیده هم بهش اشاره کرد. میخوایم همراه بشیم در اینجا با دکتر حسام فیروزی در تهران تا بیشتر این مسئله رو بشکافیم. آقای دکتر فیروزی بهتون سلام میکنم. نکته‌ای که به نظرم میاد اینه که در همه جا صحبت از سفرهاست و سفرها رو عامل این میدونن که در دو سه هفته آینده طبق گفته بعضی از مقام‌های بهداشتی و پزشکی نتیجه اون برملا خواهد شد و حتما نتیجه این گونه خواهد بود که تعداد مبتلایان بیشتر بشه یا تعداد آنهایی که جون خودشون رو از دست میدن بر اثر کرونا. اما آیا فقط سفرها رو باید عامل این قضیه بدونیم یا تجمعاتی که در این روزها شاهدش بودیم که حتی بعضی از پروتکل‌ها که گفته شده بود سنج و طبل هم نباید استفاده بشه استفاده شد و به اضافه اینکه پیشتر از اون هم ما کنکور رو داشتیم که برگزار شد؟
من سلام عرض میکنم بپنیتون. ببینید بله، متاسفانه فقط ببینید سفرها داره تاکید میشه، در حالی که در واقع تجمعاتی که داره اتفاق میفته، حالا تجمعات منصبی یا حتی همین کنکوری که میگید، حالا چه کنکور برای دوره های مختلفی که برگزار شده از دیپلم تا در واقع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، همه اینها برگزاریشون تجمع محسوب میشه و این تنها فقط سفرها نیستن که میتونن در واقع عاملی باشن برای که این مشکل به وجود بیاد و کرونا رو افزایش بده. خیلی عوامل دیگه ای هستن. الان عملا هیچ نظارتی توی ساختارهایی که داره اتفاق میفته، توی تجمعاتی که داره اتفاق میفته، این استام صورت نمیگیره. یعنی هیچ نظارتی بر سیستم وجود نداره. اگر روی راهنمای رانندگی هم از فردا نظارت رو بردارید، همه آدم‌ها چراغ قرمز رو ازش رد می‌کنن. یعنی اینطوری نیست که آدم ها فکر کنیم که بدون نظارت میتونن خودشون رو به طور اتوماتیک در واقع رفتارهاشون خود تنظیمی داشته باشن. ما آدم ها حتما نیاز به این داریم که در واقع نظارتی داشته باشه روی یک ساختار، حتی اگه اون برای جان خودمون باشه. شما سرعت رو توی رانندگی در نظر بگیرید، اگر که سرعت رو در واقع دوربین نباشه، اگه پلیس نباشه، اگه چراغ قرمز رو پلیس کنترل نکنه، چطور کی ممکنه که در با وجودی که با جان خود فرد سر کار داره ولی باز هم ممکنه که ما رعایتش نکنیم.
آقای دکتر، ولی خب به هر حال این نکته رو همه میدونن که وضعیت کرونا در ایران به چه صورتی، هشدارها رو شنیدن، با توجه به اینکه به هر حال مقام‌های سیاسی تر مثل رئیس جمهوری ایران تصمیم گرفتن که مراسم عزاداری امام سوم شیعیان رو برگزار کنن، اما شهروندان هم خودشون در این زمینه به هر حال میتونن واقعیت‌های موجود رو درک کنن، اما اونها هم رفتن و مشارکت کردن در شرایطی که میدونستن بحران خیلی عمیقه. اگر این رو هم پاسخ بدید خیلی کوتاه سپاسگزار میشم.
ببینید، کسی که نگرش در واقع مذهبی داره طبیعتاً اون با ایمان خودش داره میره جلو و شما علم رو نمیتونید بهش با علم، از دریچه علم نمیتونید کسی که در واقع به یه ایمانی، به یک ساختار معترض هست و یک باوری رو داره، چون نمیتونید از دریچه علم رو مگر اینکه نظارت کنید. اونها مثال برنامه رانندگی میدونن، فکر کنند به اون چیزی که باور دارن از سرعت 150 تا 200 تا سرعت توی اتوبان برن ممکنه تصادف نکنن. اینها باور ما انسان ها. شما نمیتونید یه انسانی رو که یک باوری داره بخواید از طریق علمی بخواید اون رو در واقع متقاعد بشه.
ولی به هر حال شرایط موجود رو میبینن دیگه آقای دکتر، شرایط که دیگه چیزیه که درک میکنن با پوست و گوشتشون.
بله، شرایط رو درک میکنن، باورها قوی‌تر از واقعیت گاهن عمل میکنن. ببینید، گاهن شما باوری رو میبینید که با واقعیت، شما سیگار رو فرض کنید و دقت کنید، میگن عامل سرطان دیگه، این بلاد علمی هم ثابت شده، ولی فردی که داره سیگار میکشه، یعنی باورش به سیگار کشیدن عمیق‌تر از اون در واقع دیدگاه علمی. بنابراین برای همینه که یک نظارتی نیاز هست توی سیستم انجام بشه. ولی خب
خیلی کوتاه میتونید به من بگید که خیلی کوتاه، چون وقتمون کمه، در حد یک جمله که این نظارت به عهده چه کسی است و چگونه باید اجرا بشه؟
این نظارت به ساختارهای دولتی هست که باید این نظارت رو اجرا بکنن. ولی اصلا ببینید چرا اجرا نمیشه؟ مثل تصادفات جاده‌ای که براش هیچ اقدامی صورت نمیگیره، مثل ماشین‌هایی که در واقع مشکل دارن. یک عامل در این، اگه ما فقط بخوایم به یک عامل، نمیگم فقط یک عامله، اگه بخوایم یک عامل رو در نظر بگیریم برای این، اون یک عامل در واقع اینه که جان انسان‌ها در ساختار، در فرهنگی که ما وجود داره، در حاکمیتی که وجود داره، جان انسان‌ها ارزشمند نیست. یعنی به دلیل این که معتقدن که اینجا جایی نیست که اصلا محل زندگی ما این دنیا نیست، اصلا این جان انسان ها هم پس تو این دنیا ارزشمند نیست، زخره این دومینو رو شما ادامه بدید و ببینید تا کجا خواهد رسید.
سپاسگزارم دکتر حماس، سپاسگزارم دکتر حسام فیروزی که از تهران با ما همراه بودید. نگاهی داشتیم به ماجرای کرونا و این چیزی که به هر حال داره اتفاق میفته و گاهی اوقات خود ما هم درش مشارکت میکنیم و اون پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمیکنیم. شما هم نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اما در اینجا میخوایم بریم به شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم. همونطوری که در جریان هستید، روز گذشته صحبت شد از یک زندانی که نزدیک به اعدام هست و حکم اعدام براش صادر شده، نوید افکاری. این مسئله خیلی تاثیرگذار شد، حتی واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت در شبکه‌های اجتماعی. فرید زولاند، یکی از آهنگسازان افغان، هم به این مسئله واکنش نشون داد. می‌ریم سراغ همکارم مانیا منصور تا بیشتر در این باره بشنویم از واکنش‌های شهروندان.
بله، همچنان که گفتی، خبر حکم اعدام نوید افکاری، جوان 27 ساله شیرازی، به تام قتل یک مامور حراست سازمان آب همچنان در توییتر داغ است. طوفان توییتری برای او از روز یک شنبه آغاز شده و تاکنون صدها و صدها توییت در اعتراض به این حکم نوشته شده. با هشتگ های نوید را نکشید، نه به اعدام، اعدام نکنید، نوید افکاری و نوید را آزاد کنید. نمونه های انتخاب کرده از جمله مریم توییت کرده حق برخورداری از دادرسی عادلانه و استناد به ادله های واقعی حق هر انسانی است. کاربری نوشته دیگر روشنفکران و کنشگران ما آدم های فرنگ رفته و کتابخوان های ژست فیلسوفی نیستند. این روزها نوید افکاری کشتیگیر ما در صف رشادت و ایستادگی ایران آزاد قدم برمی‌دارد. امیر نوشته نوید افکاری آخرین قربانی سناریو نویسی حکومتی است که بقای خود را در کشتن این آن می‌بینند. همدلی ما این بار هم می‌تواند بیگناهی را از خطر مرگ برهاند. نگذاریم که جلادان نشسته در حکومت عزیزانمان را پرپر کنند. کاربری توییت کرده هر بار که قصد کشتن یکی از ما را میکنند روح و روان تک تکمون رو هر شب به دار میکشند. اما فاطمه نوشته میشه علت قتل رو توضیح بدی؟ چرا نوید افکاری کارمند سازمان آب رو به قتل رسونده؟ اگه میشه فیلم دوربین مدار بسته رو هم نشون بدید. این مملکت اسلامی است، نباید اجازه بدیم بیگانگان از آب گلالود ماهی بگیرند. اگر جرمی کرده باید اعدام بشه، در غیر این صورت نباید بیگناه کشته بشه. کاربری توییت کرده فرض کنیم شما دنبال عدالتید و نوید افکاری واقعا قاتل بوده و در دادگاه منصفانه به اعدام محکوم شده. اگر این فرض درسته، مسئولین قتل 1500 نفر در آبان رو هم معرفی و محاکمه کنید تا باور کنیم که عادل و منصفید. سونیا با انتشار عکسی از مدال‌های نوید در کشتی و کارت اهدای عضو او توییت کرده زیباترین قلب‌ها را هدف قرار می‌دهند، پرشورترین سرها را بردار می‌برند. کارت اهدای عضو نوید افکاری و مدال‌های قهرمانیش گویای همه چیز هست. بانوی بیدار یک کاربری با این اسم نوشته هر کسی میتونست الان جای نوید افکاری باشه، از رنجی که بر این خانواده رفته. قلبم درد می‌کنه از اینکه صدام رسانیست. ناراحتم، مگر امام حسین نبود که فریاد زد اگر دین ندارید لاغر آزاده باشید؟ اما مهدی محمودیان روزنامه نگار نوشته به من کسی که بیش از 1000 صفحه از این پرونده رو خوندم اعلام میکنم این ادعای خبرگزاری میزان دروغ محض و هیچ تاکید میکنم هیچ فیلمی که نشون بده نوید افکاری و یا برادرانش در این قد دست داشتن وجود نداره، حتی به اندازه یک فرم. و آخرین توییتی که میخونه از حسن یونسی هست، وکیل نوید افکاری، که نوشته هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم قتل مرحوم حسن ترکمان کارمند حراست اداره آفا وجود نداره. فیلم مورد ادعا مربوط به یک ساعت قبل از زمان قتل، توضیحات به زودی منتشر میشه.
سپاسگزارم از مانیا منصور که با ما همراه بود و نگاهی داشت به همین داستان نوید افکاری که بسیار هم این داستان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده. همونطوری که گفتم بعضی از هنرمندان، حتی هنرمندانی که ایرانی نیستند، مثل فرید زولاند پا به میدون گذاشتن. آقای زولاند پستی رو در صفحه خودش گذاشته و اشاره‌ای کرده به ترانه گلپونه که اردلان سرفراز سروده. خود آقای زولاند آهنگش رو ساخته بود و ستار هم اجرا کرده بود و نوشته صفوف عاشقان پیوسته پیوسته به مسلخ می‌روند آهسته آهسته، همش اعدام گل‌ها پای یه گل دسته، کبوترها همه از گنبدا خسته. که این مطلبیه که آقای زولان در ارتباط با نوید افکاری منتشر کرده. همچنان با شما همراه هستیم در مجله نیمروزی که دقایق پایانی خودش رو داره سپری میکنه و در این دقایق پایانی اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم، یک بار دیگه گوشزد بکنم که همچنان چون کرونا حاضر و ناظر بر ماست، آخرین آماری رو که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تقریبا دقایقی پیش منتشر کرد حاکی از این هست که 101 نفر دیگه ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادند و تعداد جان باختگان به 21672 نفر رسیده که به این ترتیب این سطح هشدارها رو بالا میبره. ضمن اینکه همونطوری که پیشتر هم من یک اشاره‌ای کردم، ما رفته رفته داریم نزدیک میشیم به آغاز سال تحصیلی و اینطور که تصمیم گرفته شده بنابر جدول زمانبندی شده وزارت آموزش و پرورش، 15 شهریور ماه روز بازگشایی مدارس و مجلس شورای اسلامی هم در این باره واکنشی رو نشون داده و گفته که با ما هماهنگی نشده و آموزش و پرورش امکانات و آمادگی لازم رو برای آموزش مجازی نداره. این چیزیه که عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفته و گفته هنوز 3.5 میلیون دانش آموز امکانات لازم برای آموزش مجازی رو در اختیار ندارند. به هر حال این مسئله رو قطعا ما در مجله های بعدی، بخش های بعدی خبری پی میگیریم با شما. از شما هم دعوت میکنیم که اگر شنونده این مجله نیمروزی هستید حتما نظر خودتون رو دریغ نکنید. 2042-0221-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم در اختیار دارین. یک چند تا تلفن آماده است که با هم بشنویم در این لحظات پایانی.
تا که جنایت، تا که ظلم، تا که دزدی، تا که اختلاس، حق هیچ گونه اعتراضی نیست. همه جا رو غارت کردن، همه جا رو به آتش کشیدن، جوانای مردم رو انداختن تو زندان، یکی یکی دارن میکشن. آخه نمیدونه آدم، واقعا آدم نمیتونه چی بگه. واقعا من دیگه حرف برای گفتن ندارم.
این بار تعزیه ابوالفضل در روستای ابوالفضل در خوزستان تکرار می شود. تماشاچی ها ملت ایران هستند. یزیدیان این بار با شمشیر نیستند، با تفنگ هستند، با گلوله های ساچمه ای هستند و افرادی که مظلوم واقع شده اند، اینها فریادشون به هیچ جایی نمی رسه. همون جور که در واقعه و فاجعه کربلا فریادشون به جایی نرسید، این هم فریادشون به جایی نمیرسه.
سپاس از شما که در این نیمروز هم همراه ما بودید.